أرحم الراحمين.
إلهي أي حبيب أشك جاري، به سویت آمدم با بیقراری، در میخانه را بر ما گشودی، به لبیکی دل ما را رو بودی. الهی ای حبیب اشک جاری، به سویت آمدم با بیقراری، در میخانه را بر ما گشودی، به لبیکی دل ما را رو بودی.
نمیدانم چه شد ما را نراندی، به مهمانی خود ما را کشاندی.
نمیدانم چه شد ما را نراندی، به مهمانی خود ما را کشاندی.
نگه بر جرم و عصیانم نکردی، جدا از این رفیقانم نکردی.
تو بهتر از همه فکر گدایی، رؤوفی مهربانی تو خدایی. تو بهتر از همه فکر گدایی، رؤوفی مهربانی تو خدایی. تو بهتر از همه فکر گدایی، رؤوفی مهربانی تو خدایی. تو بهتر از همه فکر گدایی، رؤوفی مهربانی تو خدایی.
افتخار داریم همچنان از رادیو معارف همراه شما شنوندگان بزرگوار هستیم، با این امید که هر جا هستید دلتون شاد، لبتون خندان و تنتون سالم باشه. میرسیم به ساعت 4:32 از رادیو معارف همراه شما هستیم و دعوت میکنم که با پرسمان قرآنی همراه باشید، با توضیحات استاد ملکی به سوالات قرآنی شما شنوندگان کرامی که با روابط عمومی شبکه معارف این سوالات رو در میان گذاشتید. مدت زمان پرسمان قرآنی 55 دقیقه است.
بسم الله الرحمن الرحیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. حامیم المبين.
پرسمان قرآنی.
إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين، فيها يفرق كل أمر حكيم.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم حضور شما شنوندگان عزیز شبکه سراسری معارف و امیدوارم که حالتون خوب باشه. ساعت 7:05 است و با برنامه زنده پرسمان قرآنی در خدمت شما گرامیان هستیم. خدمت عزیزانی هم که احیانا تکرار برنامه پرسمان قرآنی رو در ساعت 4:30 بامداد یک شنبه شنونده هستن، سلام و وقت بخیر عرض میکنم. امیدوارم که با انرژی و نیروی مضاعف بتونید برنامه پرسمان قرآنی تا پایان همراهی بفرمایید. کارشناس محترم برنامه‌مون جناب حجت الاسلام و المسلمین حاج آقای ملکی، مدیر محترم مرکز تخصصی تفسیر حوزه علمی قم، در استودیو برنامه حضور دارن. حاج آقا سلام علیکم، خیلی خوش آمدید به برنامه.
علیکم السلام، خیلی متشکرم. بسم الله الرحمن الرحیم. رب یسر ولا تعسر، سهل علینا یا رب العالمین. رب سلق علی محمد و آل محمد. بنده هم مجدداً محضر شما و همه شنوندگان عزیز و ارجمند عرض سلام و ادب و احترام دارم، در خدمتتون هستم.
سلامت باشید. خیلی متشکرم از اینکه تشریف آوردید به برنامه پرسمان قرآنی. من اجازه میخوام قبل از هر چیزی راه‌های ارتباطی برنامه رو خدمت دوستان شنونده عرض بکنم. دو شماره تلفن 329-10-551 و 329-10-552 با پیش شماره 025 و همچنین شماره سامانه پیام کوتاه 30553 راهایی هست که شما عزیزان میتونید از این طریق ها سوالات خودتون رو با برنامه پرسامان قرآنی مطرح بفرمایید تا کارشناس محترم به اونها پاسخ بدن. لحظات آغازین برنامه رو مزین میکنیم به عطر صلوات بر محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد و آل محمد وعجل فرج آل محمد. اللهم صل على محمد و آل محمد وعجل فرجهم. خب دوستان اشاره میکنن که اولین سوال تلفنی دوستان شنونده آماده پخش هست، با هم میشنویم.
میگم میبخشید میشه بپرسیم این آیات محکم و متشابه را چجوری میتونیم بشناسیم موقع خوندن قرآن؟
بله معرفی هم میکنید.
علی رئیسی از نجف آباد.
بله آقا، دو تا از اصطلاحات رایج در مباحث قرآنی و علوم قرآنی بحث محکم و متشابه هست که در سوره مبارکه آل عمران اول سوره به اون اشاره شده. لطفا بفرمایید که آیات محکم و متشابه رو چجور میشه از هم تشخیص داد؟
بله، آیه 7 میفهمد هو الذی انزل علیک الکتاب منه آیات محکمات هن ام الکتاب و اخر متشابهات. خود قرآن بیان میکنه که این کتابی که پیامبر بر تو نازل کردیم دو قسمته، من بعضی است.
بله،
بعضی از اون آیات آیات محکمند و بعضی از اون آیات آیات متشابه. شاید این سوال مطرح بشه که حالا بیشتر آیات محکمند یا بیشتر متشابهند. خب در بحث علوم قرآن که اشاره کردید اونجا مطرح میکنن که اکثر آیات قرآن محکمه،
قایتن هم طوری باید باشه دیگه.
بله، و خب تعداد کمتری متشابهند. سوال دومی که مطرح میشه اینه که اصلا چرا باید در قرآن آیات محکم و آیات متشابه باشه؟ پاسخ آن است که در هیچ زبانی و در هیچ کلامی نیست مگر اینکه درش محکم و متشابه وجود داره.
بله،
علتش هم این است که الفاظی که در اون زبان وجود داره نمیتواند همه معانی که در سینه های مردم وجود داره از طریق این الفاظ و عبارات بیان بشه.
یعنی ممکنه هر کسی یه برداشتی از اون لفظ داشته باشه، این مقصودشون هست؟
نه نه، یعنی همیشه الفاظ محدودند و معانی محدودیتشون از اون بیشتره، لذا اون وقت سر از کنایه، استعاره، مجاز از اینها در میاره. این یک نکته. نکته دوم این که برای اینکه کلام اوقع فی نفوس باشه، تأثیرش در جانها بیشتر باشد، شما می‌بینید مثلا زبان شعر رو به کار می‌برن. بله. یا نثر مسجع به کار می‌برن یا از استعاره و کنایه و مجاز استفاده می‌کنن تا اینکه تأثیرگذاری این کلام در طرف مقابل تأثیرش بیشتر باشه. لذاست که میگن الکنایه تو ابلغ من التصریح.
بله.
کنایه همیشه رساتر است و تأثیرگذارتر است از اینکه به تصریح بیان کنی.
بله.
هر چقدر خب اینا چیزایی است که در خود محاورات بشر در زبان‌های مختلف، زبان فارسی، زبان عربی، زبان انگلیسی، این گونه مجازگویی، کنایه‌گویی، استعاره‌گویی وجود داره. حال معانی و معارف قرآنی که می‌خواهد لباس لفظ بپوشد، به تعبیر علامه طباطبایی رضوان الله تعالی علیه، حالا ببینید اونجا دیگه چقدر نیاز به آیات متشابه میشه، چون الفاظ عربی پاسخگوی همه معانی و معارفی که در قرآن وجود داره نمیتونه پاسخ بده. این تعبیر است که علامه طباطبایی رضوان الله تعالی مطرح میکنند.
بله.
چون الفاظ محدود، قالب‌های لفظی محدود و معانی نامحدود، اینجاست که حتما سر از تشابه در میاره.
بله.
منتها خود خدای سبحان فرمود چون ما آیات محکم داریم که اون ام است، اون اصل است، اون محل رجوع است، متشابهات رو وقتی ارجاع بدیم به محکمات دیگه متشابه در تشابه خودش باقی نمیماند.
بله.
متشابه یعنی ذو وجوه، حداقلش که دو وجه ازش برداشت بشه، مثل الرحمن و علی العرش استوا، خدای سبحان روی کرسی نشسته است.
بله.
استقرار یافته است. خب یه معناش اینه که خدای سبحان جسم داره نعوذ بالله و تخت داره و این تختش و جسمش یه جا داره، مکان داره و حضرت حق رو اون تخت نشسته است.
حالا برخی ظاهریون از فرق اسلامی هم همین معنی رو برداشت کردن، یعنی خدا رو واجد جسم میدونن
به خاطر همین که نتونستن متشابهات رو به محکمات برگردونن. بله. و گرفتار این صفات خبری، به اینها میگن صفات خبری در بحث کلام. بله. گرفتار صفات خبری شدن، گفتن که خود خدای سبحان در قرآن اخباری از خودش داده که میشه صفت برای خود خدا، مثل ید الله فوق
ایده
و جا عرب بکول ملک و صفن صف جا، یعنی میاد
آمد.
آمدن پا میخواد،
یعنی انتقال از یه مکانی به مکانی
میاد. لذا اون آبش میاد. خب متشابهات رو اگر ما بر طبق همین آیه قرآن به محکم برگردانیم دیگه از تشابه خارج میشه و محکم میشه دوباره، خود متشابه به کمک محکم میشه.
درسته.
و دیگه ذو وجهن یا ذو وجوه نمیشه،
حداقل اون وجهی که مورد نظر نیست اون منتفی میشه.
بله دیگه، خب همین وقتی منتفی شد میمونه اون یک وجه دیگه.
بله.
مثل محکم که فقط یک معنا داره.
بله.
عرض شد خدمت شما، پس دو تا نکته شد. نکته اول این که اصلا بشر، انسان وقتی سخن میگوید به دو دلیلی که عرض کردم، بحث محدودیت قالب و لفظ و معانی بیشتری که میخوان بریزن داخل این ظرف لفظ، و یکی هم با کنایه و با مجاز و استعاره سخن گفتن که باعث زیبایی کلام و اوقع در نفوس هست.
بله.
حتما سر از تشابه در میاره. بنابراین این در همه عبارتهای فارسی، عربی، انگلیسی، آلمانی، فرانسه وجود داره.
بله.
این بشر این گونه عمل میکنه، منتها کنارش یه قرینه قیدی میگذاره که اون معانی دیگر رو از رو اون بر میداره.
بله.
تا چه رسد به اینکه قرآنی که این همه حقایق و معارف رو داره و میخواد با زبان همین زبان عربی برای مردم بیان میکنه، حتما سر از تشابه در میاره. و نکته دیگر این که قرآن در اوج فصاحت و بلاغت است، به عنوان معجزه جاوید. معجزه جاوید باید حتما از حیث بلاغت و از حیث ادبیات در اوج باشه تا بتونه معجزه بودنش رو اثبات بکنه. اینا ادله است که بیان میکند که چرا باید در قرآن متشابه هم باشه. علاجش هم اینه که محکم که وجود داره متشابه رو به محکم ارجاع میدیم حل میشه.
حالا راه تشخیصش که مورد سوال شنونده عزیزمون بود.
بله، همه مردم که اطلاعاتی از قرآن یا از عربی، زبان عربی ندارن خیلی متوجه این قصه شاید
نشن.
بله. چون متشابهات در قرآن دو نوعه، اصلی و تبعی. اصلی یعنی اصلا خودش واقعا متشابهه.
درسته.
یعنی کسی نگذاشته این تشابه را روی این لفظ. تبعی همین نکته‌ای که شما اشاره کردید، یعنی کسانی که صاحب فرق و افکار اینها بودن، اینها آمدن اونقدر با این آیه ور رفتن که تحمیل کردن که نه، این آیه این معنا رو هم
میدهد
که اون وقت سر از تشابه طبعی در آورده. امیست. که به خاطر همین عرض شد که مکاتب و مذاهب مختلفی وجود داره و رفتن سراغ قرآن، اینها این معانی رو تحمیل کردن به بعضی از آیات، اونا شدن آیات متشابه طبعی نه اصلی.
درسته.
اما مشخصا اگه بخوایم بیان کنیم، آیات الاحکام نسبت به حقیقت احکام متشابهند، حتما باید سنت در کنارش باشه. اقم الصلاة لذکری، نماز بخون. چگونه؟
حالا این عنوان تشابه میگیره یا عنوان اجمال؟ یعنی ما بگیم مجمله.
خب در بحث مشخص کردن تشابه و محکمات یعنی شاخصه های زیادی دارم. مثلا گفتن که منسوخ متشابه هست، ناسخ
محکم است.
محکمه. مبهم متشابه هست. در اینجا حرف خیلی زیاده که ما نمیخوام بحث علوم قرآنی
بشه، مثلا شقوق داره برای خودش، بله. انواعی داره.
پس یکیش آیات الاحکام کمدتن توش این گونه مسائل وجود داره، که البته اونم توش اختلافی که نه، چون بعضی گفتن اتفاقا آیات الاحکام متشابه نیست، مجمله، مبهمه، که با سنت او تبیین پیدا میکنه به اونم. یکی هم عرض شد که آیاتی که مربوط به ذات اقدس الهیه،
اوصاف خداوند،
اوصاف خداوند، اونجا چون خیلی معانی بلند و بالاست، مثل همین الرحمن و علل عرش استوا و جا عرب که بل ملک و صفن صفا، گفتن که متشابهات در این بخش بیشتر از بخش‌های دیگه است. مثلا در مورد قصص، قصص قرآن گفتن نه اینا محکمه، تو اونجا دیگه متشابه وجود نداره.
من گاهی وقتا با خودم فکر میکردم که مثلا در قرآن کریم یا در لسان روایت هم ممکنه باشه که خداوند مثلا فلان دسته را دوست دارد یا دوست ندارد. حالا این دوست داشتن و دوست نداشتن وقتی ما با به اصطلاح بعد و احساس انسانی خودمون تفسیرش میکنیم غالبا متشابه میشه، چون خود خداوند تغییر پذیر، تغییر حالت نمیده که، یا مثلا چون دوست داشتن یه نحوه
حسه،
بله، حسیه که دست میده به شخص. بنابراین اجمالش پس این چیزی که فرمودید این است که یه شاخصه خاصی نداره، در واقع مقدماتی میخواد فهم این که آیات متشابه هستن یا محکم که باید در علوم قرآنی جستجو کرد.
اولی که اکثر آیات محکمه،
بله بله،
اما اینم که میگیم اکثر آیات محکمن، بعضی ممکن بگن که خب آیات اگر اکثرش محکمن پس بنابراین نیاز به تفسیر
ندارن.
نه، خب اگه کسی به ادبیات مسلط نباشه این آیه برای اون شخص متشابه نیست، بلکه
نامفهوم اصلا، بله،
محکم هست ولی برای این شخص نامفهومه، بله. اگر اون مقدماتش فراهم بشه اون رو بخونه دیگه از نامفهوم بودن خارج میشه و برای اون آشکار میشه، بله. لذا این شبه هم تو ذهن نیاد که اگر این فهمت محکمه پس چطور نیاز به تفسیر داره.
بله، بسیار خوب، خیلی متشکر از توضیحی که فرمودید. یه فاصله کوتاهی از اتاق فرمان میگیریم، در خدمتتون هستیم.
إن للمتقين مفازا
هرسمان
حدائق وأنبابا
پاسخ به پرسش های قرآنی
با برنامه زنده پرسمان قرآنی در خدمت شما عزیزان هستیم. از اتاق فرمان دوستانم اشاره میکنن که یکی از شنوندگان گرامی پشت خط تلفن هستن. سلام علیکم.
سلام علیکم، بخیر،
سلامت باشید، خیلی متشکرم، بفرمایید سوالتون رو میشنویم.
با عرض سلام و تشکر حضور محترم کلی عوامل برنامه های بسیار خوب را دیمارید و همچنین عرض سلام حضور محترم استاد فرزان مفتر عزیزم استاد ملکی. یک سوال قرآن داشتم.
خواهش میکنم بفهمید، میشنوید.
قرآن در قرآن میفرموید به من اعرض عن ذکری فإن له معیشة ضنکا و نحشره یوم القیامة اعمى.
بله،
یعنی کسی که رادیو خاموش کنم بس، یعنی کسی که از ذکر و یاد خدا غافل بشه و در تنگ معیشت قرار میده و در روز قیامت هم کور محسوب میشه.
بله،
آیه شریف میفرماید اقرا کتابک کفا به نفس کلیوم الان که حسی با، یعنی هر من که عمله به نام عمله رو بخوان و کتو کسی که کوره میتونه پرمند نام عمله شو بکنه. بله، خواهشم کنم استاد.
بله، از لحظه شیرینتون که مشخصه از یه از زنگ بزنید، خودتون هم معرفی میفهمید.
از شهری داره رو با در یه از مزارم بسن. بله
بله، خودتون معرفی میفهمید.
میرزا محمد عارف.
خیلی متشکرم جناب آقای عارف، انشالله جوابتون رو از رادیو استماع بفرمایید.
متشکرم، خیلی ممنون، خدا
حافظ. خواهش میکنم. سوالشون واضح بود، چون بعضی از آیات قرآن مثل سوره طه آیه 124 که میفرماید که من اعرض عن ذکری فان له معیشتا ضنکا، هر کس که از یاد من اعراض کنه برای او معیشتی تنگ هست، و نحشره یوم القیامه اعما، و ما او رو در قیامت کور محشور میکنیم. حالا کسی که کور هست طبق آیه 14 سوره مایده طه چجور به او گفته میشه که اقرا کتابت رو، نامه اعمالت را بخوان؟
درست.
چطور میشه که آدم کور بتونه که نامه اعمالش رو بخونه؟
بله، در قرآن شبیه این زیاد داریم به جای غضنفری.
بله،
هر شبت که حالا این در بحث دیدن بود.
بله.
که اون طرف سوال میکنه که قال رب لمه حشرتنی
اعما
وقد کنت بصیرا.
بله.
چرا من که بصیر بودم، من که میدیدم، چرا این
الان کورم اینجا؟
قال کذالک اتتک آیاتنا
فنسیتها
و کذالک الیوم
تنسا.
خیلی حالا این خود آیه که این عزیز ما که ازشون تشکر میکنیم حالا لطف کردن، کلی سوال تو اینجا وجود داره که از این میگذاریم که آره. میخوام عرض کنم که شبیه این در قرآن ما زیاد داریم. مثلا داریم در بعضی از جاها که الیوم نخت ما علا افواههم،
بله،
و تکلمنا ایدیهم و تشهد و ارجلهم به ماکان و یکسبون، یاسین آیه 65.
بله.
خب از یه جایی هست که بر دهانها مهر میزنن، میگن تو اصلا حرف نباید بزنی.
بله.
در جایی میگن که قال اخسعو فیها و لا تکلمون، اینا رو این اخسعو همون تعبیری که
نمیشه کرد.
بله، نمیشه که همون به سگ میگن که برو، اون تعبیری که بله. هست. بعدم میگن که شما نباید حرف بزنید.
بله.
اما همین آدمایی که جهنمی هستن، فی جنات یتساءلون عن المجرمین ما سلککم فی سقر، حرف میزنن. قالو،
بهشتی از جهنمی هم میپرسن.
بله. بله. میگن چی شد شما تو سقر افتادید؟ قالو لم نکم من المسلمین، یک ما از نمازگزاران
نبودیم.
ولم نکن نوت امول مسکین، از کسانی که به فقرا رسیدگی کنه
نبودیم.
و کننا نخوض مع الخائضین، از اون طرف جزء کسانی بودیم که توی گناه غوطه‌ور بودیم، با گناهکاران دمخور بودیم. و کننا نکذب بیوم الدین. خب اینا میبینیم که اینجا حرف میزنن. آیه دیگه در سوره مبارکه 114 مؤمنون، اینم خیلی جالب، خود خداوند با اینو صحبت میکنه. قال کم لبستون فل ارض عدد سنین.
بله.
چقدر روی زمین شما از جهت تعداد سالها چقدر بودید؟ قالو، کی قالو؟
همین مجرمین.
قالو لبسنا یومن او بعض یوم فسأل العادین، اعصابشون هم خورده، میگه بابا بنمون کن دیگه، از اونایی که اهل شمارشن که همون فرشته ها، از اونا بشمون. ما فکر میکنم یک روز یا یه قسمتی از یک روز،
نصف روز،
حالا نصف هم روز نیست، بعض
یعنیش بخشی.
بعد خداوند به اونها میفرماید که قال الا بستم الا قلیلا، شما قلیلم یعنی همون یه ذره خودمون، خیلی یه لحظه شما بودید. خب پس می‌بینیم که یک جا اجازه سخن گفتن دارن، یک جا اجازه سخن گفتن ندارن.
بله.
یه جا خود خدا باشون سخن میگه و خود اونها با خدا به خدا پاسخ میدن. خب این بحث بینایی هم همینطور که ایشون از اشاره کردن که بر تلقایی 124 سوره بارکه تاها اونها در قیامت کور محشور میشن، در حالی که کتابی که به دستشون میدن میگن بخوان ببین چه عملی انجام دادی.
کفا به نفس کلیوم علیک
حسیبا. دو تا نظریه اینجا وجود داره. نظریه اول اینه که وضعیت جهانی که میخوایم بهش منتقل بشیم که همون قیامت باشه، با جهان اینجا متفاوته و تفاوتش هم به اینه که اونجا هر کسی هر چیزی را نمیبینه. اونهایی که جهنمی هستن چیزای بد، مثلا آتش جهنم رو میبینن، بدیها شقاوت رو میبینن، گرفتاری رو میبینن، اعمال بدشون رو میبینن، اون کتابی که بهشون میدن که همش سیاهی و تباهی اونو میبینن.
بله. از دیدن خوبی ها کورن.
آها، اینا اون بینایی رو ندارن که پشت سر این مؤمنین را بیفتن، مثل اونها که دارن میرن اونجا داره که نور از پیشانیشون بر جلوشون متساعده و اینها حرکت میکنن میرن، ولی اینها یعنی مجرمین نمیتونن، لذا به اونها میگن آقا تو رو خدا مثلا بیستید ما از نور شما استفاده کنیم،
نقتبس من نورکم
من نور. بعد اونها میگن نه این نور به درد شما نمیخوا. این نور بعد از اون ور میآوردید، یعنی از دنیا بعد میآوردید با اعمال صالحتون. این یک نظریه. پس یک نظریه این است که جهان قیامت متفاوت با دنیا، در اونجا مجرمان چشمشون به گونه ایست که هر چیزی را نمیبینن، چیزهایی که شقاوت و بدبختی و اینهاست رو میبینن، عذاب رو میبینن، اما سعادت و خوشبختی و اینها رو نمیبینن. این یک جواب. جواب دیگری که دادن این است که اونجا موقفهای متعدد وجود داره، در مواقف متعدد حالات متعدد وجود، در یک موقف بر دهانهای اونها مهر میزنن و نمیگذارن حرف بزنن. شما میدونی که همین در همین آیه که من خوندم، خود خدای سبحان با اینا سخن داره میگه، اینا افتادن توی یا میخوان برن داخل جهنم، خدای سبحان به اینا میگه چقدر تو این دنیا بودید، اونا دارن پاسخ میدن، بعد خدای سبحان هم به اونا پاسخ میده که نه، اونی که شما میگید که حالا یه روز یه بخشی از یک روز در دنیا بودید، نه اینجوری نیست، شما یه لحظه در دنیا بودید. که حالا خود این هم ممکنه برای شنوندگان از این سوال پیش بیاد که خب این طرف 80 سال 90 سال 100 سال بوده، چطور میگه یک روز یا بخشی از یک روز بودیم، بعد خدای سبحان فرمود نه حتی کمتر از اون. این در مقایسه این دنیا با اون دنیاست که 80 سال اینجا به منزله یک روز یا یعنی بخشی از یک روز اونجاست. پس نظریه دوم این است که موقف ها متعدد و متفاوته، در یه موقفی میبیند، در یه موقفی نمیبیند، در یه موقفی سخن میگوید، در یه موقفی سخن نمیگوید. این دوتا نظر وجود داره که حالا هر دو نظر هم طرفدارانی داره که حالا ما نمیخوایم یکی از نظرها رو تقویت کنیم یا تضعیف کنیم.
بیان مانعت الجمع هم نیست، یعنی ممکنه
بله،
هر دوش هم میشه،
بله میشه هر دوش باشه همینطور.
بسیار خوب، خیلی متشکر از توضیحات که فرمودید. ساعت 17:29 است، با برنامه زنده پرسامان قرآنی در خدمتتون هستیم. یه فاصله از اتاق فرمان میگیریم، در خدمت شما خواهیم بود.
پرسمان قرآنی.
اقرا کتابک، اقرا کتابک، اقرا کتابک کفا بنفسک اليوم عليك حسيبا.
شماره تلفن های 329-10-551 و 329-10-552 با پیش شماری 025 و سامانی پیامکی 30553. پرسمان قرآنی.
من الان رادیو رو باز کردم.
بله.
فکر کنم در تو حضرت خضرینا صحبت میکنم.
بفرمایید سوالتون رو.
سوال من اینه که وقتی اونجا مأمور شد که اون بچه رو به قتل برسانه، راه دیگری نبود که مثلا این قتل صورت نگیره، خود به خود مثلا به صورت مریضی یا حادثه یه چیزی باشه که اینجا این حضرت خضر متهم به قتل نشه، حتی به امر و فرمان الهی. کرمیان هستم از قزوین.
خیلی متشکرم از جناب آقای کرمی که از قزوین تماس گرفتن. آقا هفته گذشته سوالی مطرح شد راجع به داستان حضرت موسی و حضرت خضر.
بله.
شنونده عزیزمون همون موقع شنونده رادیو بودن و همون موقع تماس گرفتن و این سوال رو مطرح کردن. ظاهرا هنوز شبهه‌ای در ذهنشون هست نسبت به کاری که حضرت خضر انجام دادن و کشتن اون به اصطلاح غلامی که در یا بچه‌ای که داشته در بیرون بازی میکرده مثلا، و گفتن که آیا نمیشد که این از یه طریق دیگه انجام میشد که حضرت خضر متهم قتل نفس نشن.
بله
بله بفرمایید.
هر سبت که خیلی خوب شد به نظر این سوال رو مقدر انگار ما پاسخمون کامل نبود. در اصل این سوال مطرحه که چون ما عرض کردیم بر طبق روایتی که از امام رضا علیه السلام هست، جناب خضر مأمور به باطن بود کما اینکه جناب موسی مأمور به ظاهر بود.
بله.
مأمور به تکوین بود، حضرت موسی مأمور به تشریع بود.
بله.
به همین دلیل هم حضرت موسی بر نمیتافت این گونه برخوردها را، چون بر طبق تشریع این برخلاف ظاهر دین هست که کسی که هیچ گناهی نکرده به جرمی که در آینده ممکنه گناه بکنه اون رو از بین ببره، یا کشتی که صحیح و سالمه
مال دیگران هم هست
اون وقت شما که اصلا هیچ اجازه تصرف نداری این معیوب کنی این کشتی را، به خاطر اینکه در آینده میخواد مثلا اون سلطان جائر و قاسب کشتی های تمیز و تا